به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام میکنم خدمت همه شنونده های عزیزمون. من روح الله احمدی هستم به همراه کارشناس برنامه دکتر اسماعیل امینی، شاعر، طنز پرداز، منتقد و دوست خیلی خوبم، امروز در خدمت شما هستیم. آقای امینی سلام علیکم میکنید به شنونده های عزیزمون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم کارگاه لبخند. ما الان چند تا برنامه تا حالا پخش کردیم، یادم دادیم چجوری طنز کار کنیم نه و چجوری لبخند بزنیم.
بله، این چهارمین برنامه‌مونه.
من بازم تو خیام میبینم بعضی اخموان. خب حقوقتو ندادن.
گوش ندادن برنامه‌مونو.
احتمالاً دیگه گوش شنوا اگه باشه آدم لبخند
کلی کار حل میشه. آره. زنده باشین. برنامه ما رو بشنوین شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو سبا. بریم یه شعر بشنویم.
بله، همینجا بشینیم شعر بشنویم.
بشینیم شعر بشنویم. چشم، ممنونیم که برای ما آثارتون رو میفرستین. با اینکه به گفته آقای امینی هنوز خب خیلی از مردم برنامه ما رو نشنیدن، اما تعدادی از دوستان لطف کردن، برخی از شاعران برامون آثارشون رو فرستادن. میخوایم یکی از این اشعار رو بشنویم، برگردیم راجع بهش صحبت بکنیم.
به منظور صفا و عشق و حالی سفر رفتیم یک شهر شمالی. هوای شهر ما آلوده بود و هوای شهر آنها بود عالی. پتو و سفره را برداشت مادر، پدر هم توی دستش بود قالی. لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی. نشد یک خانه یا ویلا بگیریم، دلیلش نیست اصلاً ضعف مالی. دو ساعت بعد داداش بزرگم خرید از سوپری پاچین و بالی. من و داداش دیگر هم در این حین به فکر گوجه بودیم و زغالی. بگویم با شما چیزی که دیدم، نباشد حرف من هرگز خیالی. عزیزی بر سر خود روسری داشت، یکی هم داشت یک مقدار شالی. به پای عده‌ای شلوارک شیک و طرحش گلگلی یا خال خالی. یکی قلیان لیمو می کشید و یکی دنبال طعم پرتقالی. و دریا بود تیره از کثیفی و ساحل هم شبیه آشغالی. تمام نرخ‌ها چندین برابر، به طوری که مخم کرد اتصالی. ولی با این همه از بحر سوغات خریدم یک عدد ظرف سفالی. یقین دارم حسابی سود کرده، به جز آلوچه مرد بلالی. خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی. به جان مادرم دریا ندیدم ز فرط جمعیت در آن حوالی.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندن.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
طنزی که شنیدید از اشعار آقای امیر حسین خوشحال بود. امیدوارم که مثل فامیلیشون همیشه خوشحال باشن، شاد و خندون باشن. شعرشون هم شاد و خندون بود. حالا میخواییم بخونیم اینجا کنار هم دیگه و آقای امینی بیشتر صحبت بکنن درباره این شعر، شگفت هایی که توش استفاده شده. منم اون وسط مسافه یه چیزی میگم اگه اجازه بدن دیگه. آقا ببخشید دیگه، اجازه میفرمایید بخونم؟
بله بفرمایید.
درباره سفر نوشتن، ماجرای سفرشون بوده. الان هم که این روزا میگن خیلی سفر نریم دیگه، حالا بذار مشکلات زیاده. الان هم که محدودیت های جدید گذاشتن اصلا نمیشه بری، گوشتو میگیرن بخوای بری.
اگه عقل داشته باشی نمیری سفر.
آره اینم برای خودش
لازم نیست که زور بالا سرت باشه.
آره اینم یه نوع بالاخره برای خودش واکنشیه. آقای امیر حسین خوشحال نوشتن که به منظور صفا و عشق و حالی سفر رفتیم یک شهر شمالی. دیگه همون اول مسیر عمده سفرهای ایرانی ها رو هم مشخص کردن دیگه، یه شهر شمالی. هوای شهر ما آلوده بود و هوای شهر آنها بود عالی. پتو و سفره را برداشت مادر، پدر هم توی دستش بود قالی. قالی برده بودن آقا، خیلی سنگین رفته بودن.
آره هتل همراه دیگه.
آره
مثل تلفن همراه.
آره کنم سفر نرفته بودن، قصد مهاجرت داشتن کلن، قالی برده بودن.
نه برده قالیشو کنار دریا بشوره.
اونم حرفی. آره آره، چون بعدش هم گفته لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی.
آره البته اون قالیه رو فکر کنم به خاطر قافیه آورده دیده.
آره دیگه یه وقتایی بودم مجبوره دیگه یه کاری بود.
نه قشنگ شده. ببینید اون اول عشق و حالی،
بله،
یه نکره، خب بعد شمالی، یعنی یه نسبت. الان درس دستور زبان اینجا
بود. اتفاقا می‌خواستم بپرسم ازتون، خیلی از شاعرایی که جوان ترن شده تازه شروع کردن سر این یا به مشکل می‌خورن و می‌خواستم به عنوان یه کارشناس بگید که ایراد داره. بعضی آخه دارن میگن که نه ایرادی هم نداره اصلا، چه اشکال داره اون یه اون شکلی اون یه این شکلی، داریم یه جور میشنویم دیگه. گرچه یه جور هم نمیشنویم، لحن خوندن فرق می‌کنه اصلا.
همون ببینید توی انواع یه که توی زبان فارسی هست، مثلا یه نسبت داریم، یه مثلا مسندی داریم، خب یه فعل اسنادی داریم.
اینا رو میگید یه کوچولو مثال هم بزنید دیگه.
یه مصدری داریم، وقت کلاس کنکور میشه که.
نه در اون نه، یه کوچولو فقط مثال بزنید بدونیم یعنی چی.
ببینید مثلا فرض کنید ما میگیم که تو معلمی،
خب
این یه جانشین فعله.
بله معلم هستی. بله
بله جانشین فعله. مثلا فرض کنید ما میگیم آقای حسینی یا شیرازی، یه برای نسبته، یعنی اهل اونجاست. بله. مثلا میگیم بستنی وانیلی برای نسبت.
بله بعضی فکر میکردن شیرازی فامیلی حافظ بوده.
آره مثلا فرض کنید همین آدمی که میگیم آدمی، یعنی نسبت دیگه. بله. یعنی جدمون آدم بوده دیگه، بعد ما به این روز افتادیم.
خب
نسبت به جدمون
درسته.
خب بعد این یه نکره برای نشان دادن این است که ما این شهر رو یا این آدم رو یا این موضوع رو نمیشناسیم. خب دفعه اوله داریم ازش حرف میزنیم، مثلا میگیم کتابی خریدم.
درست. یه کتاب گرفت.
آره، حالی کردم، یعنی حال خوش. یه نکره فقط تلفظش با انواع دیگه فرق داره از نظر تکیه. به همین دلیل هم گفتن که در قافیه کردن این باید یکم ملاحظه کنیم که بد شنیده نشه. اگر که لابلای ابیات دیگه باشه شاید بد شنیده نشه، ولی وقتی توی مطلع بیاد اول همه بیاد بد شنیده میشه.
درسته، متوجه شدم.
بله.
بعد ولی لابلای ابیات دیگه هر چند بار خواستی میتونیم استفاده کنیم؟
مسئله بارش نیست، ببینید مسئله زیباییشه دیگه. مثل اینکه فرض کنید خال به زیبایی صورت اضافه میکنه یا لطمه میزنه.
بله، متوجه شدم.
یه دونه باشه، پنج تا باشه، بعد کجا باشه؟
دقیقاً. آره
آره، یعنی بعضیا پول میدن خال میذارن روی صورتشون، بعضیا میرن جراحی میکنن خالو برمیدارن.
پس این تکلیف یا مشخص شد دیگه، هوای یاتون رو داشته باشید.
قاعدش به زیباییه، یعنی باید زیبا باشه، اگر نازیبا باشه اشکال داره دیگه.
متشکرم. این تکلیف یا، یه چیزی بشنوید بریم برگردیم.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
خب آخرین بیتی که خوندیم این بود: لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی، نشد یک خانه یا ویلا بگیریم، دلیلش نیست اصلا ضعف مالی. دو ساعت بعد داداش بزرگم خرید از سوپری پاچین و بالی، من و داداش دیگر هم در این حال به فکر گوجه بودیم و زغالی. آقا بساط جوجه شون برا بوده دیگه. خلاصه بگویم با شما چیزی که دیدم، نباشد حرف من هرگز خیالی. عزیزی بر سر خود روسری داشت، یکی هم داشت یک مقدار شالی.
آره، این یک مقدار میبینید چه با نمک شده اینجا؟
آره انصافا
میدونید، چون که واحد شمارش شال یک مقدار که نیست.
آره. چیه واحد شمارشش؟ اسم خاصی هم یه دونه دیگه یا عدد دیگه؟ آره.
بله، البته خیلی چیز بخوای بگی، خیلی
بخوای
علمای بگی، آره درباره لباس مثلا گفتن که صبح به کار ببرید، ولی چی؟ امروز رایج نیست. صبح با سا، سه نقطه.
آها،
این دیگه
خیلی دیگه. من نشنیدم تا حالا.
آره، تو زبان عوام تبدیل شده به توپ، مثلا درباره پارچه. آها. میگه یه توپ پارچه، ولی صبح، صبح عربیه به معنی لباس. این
آه، یعنی سه نقطه واو به.
آره اینو گفتم برای تست کنکور و لب جای دیگه دیگه، چون الان تو زبان رایج نیست. اما نه، این میدونی چرا با نمک افتاده؟ برای این که این میخواد بگه که یعنی خیلی رعایت نکرده. آره. بود، از شال درستابی استفاده نکرده بود، یه مقداری از شال مثلا دقیقا سرش بود، و چون با این ظرافت گفته با نمک شده، یه مقداری حالا مثلا یه شالم داشت.
بله، و در راستای همون یک مقداریه بیت بعدی گفتن که به پای عده شلوارک شیک و طرحش گلگلی یا خال خالی. بعد اونم یک مقدار شلوار بوده دیگه در اصل. آره
آره دیگه، به قول امیرحسین مدرس یه جای گفته بود که اقل پوشش نسوان.
آره اینم خیلی ظریف اشاره کرده بود. آفرین. یکی قلیا لیمو می کشید و یکی دنبال طعم پرتقالی. و دریا بود تیره از کثیفی و ساحل هم شبیه آشغالی.
این وها می بینید که یکم بد شده.
بله.
آره، یکم حوصله نکرده شاعر. ببینید ما این مقدار اصلا با و جمله اون رو شروع نمی کنیم دیگه. بله. یعنی به خاطر اینکه حالا ما وزنمون یه جور مثلا مفاعیل میشه بهره چی؟ مفاعیلون مفاعیلون بهره هزج. خب بعد با هجای کوتاه شروع میشه، بعد شاعر کم حوصله بوده همه یه واو آورده که هجای کوتاه پر بشه.
بعد چه جوریه بعضی وقتا این واو مفتوح اول بعضی از مصرع یا بیت قشنگه؟
آره ببینید، اگر که این پیوسته باشه به مصرع قبلی یا پیوسته باشه به بیت قبلی قشنگه، خب، ولی اگه پیوسته نباشه معلومه دیگه، اینو مصنوعی آوردیم فقط برای اینکه پر کنیم،
وزن پر کنه.
آره دیدیم مثلا بعضی از این گوینده ها که یکم ناشیان، خب کلمه که کم میارن یه چیزی، یه تکیه کلامی هر کدوم برای خودشون درست کردن. مثلا میگه عرض میکنم به حضور حضرت عالی، خب اینو میگه که اون جمله بعدی یادش بیاد. خب بله، وقتی آدم فعل بداهه داره صحبت میکنه ممکنه این مشکلات پیش بیاد. وقتی داریم شعر مینویسیم، خب یه بار دیگه شعرمون رو نگاه میکنیم.
بله.
هی یکی یه شعری گفته بود، همینطور هی با و شروع میشد مصرعهاش، یه غزل گفته بود، بعد استادی گفت این وزله، غزل نیست وزله دیگه. نگیم
اون واوای مفتوح برمیداش خودش میشد یه وزن جدیدی دیگه، بالاخره بدون واوام شعر درست میشد.
آره، حالا گفتن این دقت رو حالا بعضی هم کردن که در واقع در فارسی ما او داریم به عنوان حرف ربط. خب مثلا میگیم که
من و شما،
آره مثلا بهار و تابستان مثلا من و شما، و او هم باز صورت قدیمی ترش او، این هم هست مثلا او یا باره رستم جنگجو، این صورت قدیمی ترش او بوده مثلا. و از عربی آمده به عنوان حرف رب، چون خیلی شبیه او فارسی بوده به لحاظ صورتش، دیگه مخلوط شده توی زبان ما، حالا استفاده میشه دیگه. ها ما میگیم مثلا از این که مثلا میگیم پدر و مادر، چه پدر و مادر، مثلا پدر و مادر، این رایج شده توی زبان، ولی اینکه دیگه اول بیاریم یکم نازیبه.
حتی وسط مصرع هم قشنگ نمیشه، کلا توی شعر واو مفتوح خیلی به دل نمیشه.
هر چیزی که ناهنجار به نظر برسه قشنگ نیست،
مگر این توی ذوق میزنه.
آره، مگر اینکه اون ناهنجاریه برای ایجاد طنز باشه. یعنی انگار که مثلا یه شاعر ناشی تعمدن، خب اشتباهایی توی شعرش همش داره،
متوجه شده،
در اون صورت رو با نمک میشه.
زنده باشین. ادامهشم بخونم. تمام نرخ ها چندین برابر، به طوری که مخم کرد اتصالی، ولی با این همه از بحر سوغات، خریدم یک عدد ظرف سفالی.
ببینید اینجا که میگه که حساب نرخ چند برابر بود. بله. و مخم اتصالی کرد، شگفتی ایجاد نمیکنه. میدونی چرا؟ این همین حرفیه که همه مردم میزنن.
میخواسته که... به نوعی اغراق کنه دیگه.
باید برعکس میگفته، مثلا باید میگفته که نرخ اینقدر زیاد بود کیف کردم.
آها.
اون وقت میشد طنز. اما اگه بگه نرخ زیاد بود مخم اتصالی کرد ناراحت شدم، که خب این دیگه طنز
هست که همه میزنن،
این حرف عادیه دیگه. دوستانی که طنز بنویسن به این توجه کنن که طنز نویس صریح اولا نمیگه، اینکه صریح نمیگه به خاطر اینکه بی‌نمک نشه، نه به خاطر اینکه مثلا ترسی از چیزی داره، چون مثلا این سوژه گرانی، سوژه ازلی ابدیه، همیشه هم هست.
آره، هیچ وقت کهنه نمیشه.
اون موقع که پراید مثلا 3 میلیون تومان بود میگفتن گرونه، الان که 100 میلیونه بازم میگن گرونه. یعنی انگار هیچ وقت هیچ چیزی مثلا ارزون نیست. خب من یادم میاد مثلا بچه بودم دهه 40 و اینها، اون موقع هم همه ملت میگفتن مثلا همه چی گرون و بدبختی و گرونی و
آره تو همین شعر طنز، آدم شعر طنز قدیمی هم میخونه، همه از گرونی گفتن و نالیدن. آره. و اینا هنوزم هم همینه.
بعدم میگن که اون قدیما اینطور نبود.
خب آره.
کدوم قدیما؟ خب قدیما هم که نگاه میکنی مثلا شما الان مجلات طنز مثلا 80 سال پیش هم نگاه کنی باز همین چیزا رو دارن میگن. بنابراین این که اصلا سوژه نیست خیلی که مثلا بگیم همه چی گرون بود و اینا، ولی اون وقتی طنز میشود که من بگم از این خوشحالم، این یه فوایدی داره. یه نکته هم هست، اونم این که ببینید ما میتونیم از منظر بیرونی هم نگاه بکنیم. یعنی وقتی یه چیزی گرون میشه همه ناراحتن یا نه، اونایی که خوب میفروشن، گرون میفروشن، دلالی میکنن، اونا خوشحالن.
آره دیگه،
میدونید
خوشحالن دیگه.
میتونیم از منظر اون نگاه کنیم. مثلا من گاهی توی شعرام این کار رو میکنم، فرض کن اون کسی که میره مثلا خفتگیری میکنه، اون خودش هم ناراحته.
نه خودش داره لذت میبره از این کار، مطمئنه.
کاریه بالاخره دیگه.
آره شغلشه.
شغلشه. بعدم احمقانه هم نیستش که بخواد هی بره بیادش سنارسه شهی بهش بدن.
بله.
یه دفعه یه پول قلومبه در میاره.
انصافا قابل قبول. دست شما درد نکنه، بازم یه فاصله بگیریم برمیگردیم. شما هم سعی کنید همینجوری مثل آقای خوشحال شعراتونو برام بفرستین که ما بخونیم و اینجا دربارش صحبت کنیم. بریم بیایم ادامه شعر. خب رسیده بودیم به قسمت سوغاتی آقای خوشحال، یعنی شعر آقای خوشحال. گفته بودن که ولی با این همه از بحر سوغات خریدم یک عدد ظرف سفالی، یعنی با اون اوضاع گرونی و اینا بازم یه سوغاتی بالاخره گرفته بودن. یقین دارم حسابی سود کرده، به جز آلوچه‌ای مرد بلالی. خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی.
این نپالی مثلا میبینید یه دفعه آمده،
اون همون بحث قافیه است دیگه.
آره ولی کمک کرده به طنز آقای احمدی یا نه؟
به نظرم میتونه کمک کنه تو همچین شرایطی. بله، چون یه هوی چیزیه که انتظارشو نداریم، یه کلمه یه که خارج از عرف ذهنی ماست، یه هو وارد میشد
غیر منتظر است دیگه. بله. یعنی ما غافل گیر میشیم. اصطلاح هم میگن که انحراف در محور همنشینی. یعنی توی محور همنشینی شما توقع داری وقتی مثلا کشورهای مربوط به خودروسازی رو
ایرانی و چینی رو میگه،
مثلا میگه ایرانی، چینی، ژاپنی، فرانسوی. این ماشینا رو داریم توی ایران الان دیگه. روس آلمانی مثلا داریم، اغنیا ماشین آلمانی سوار میشن. خب اما نپالی دیگه نداریم.
بله مثلا نپال نمیدونم ماشین تولید میکنه کلا یا نه.
آره دیگه مثل خود ما دیگه ماشین تولید میکنیم.
آره یا نه.
یا نه،
ما همون بکنم قسمت یا نه باشیم.
چشم و بازار رو کور کردیم. آره ماشین رو بهش میگن انحراف در محور همنشینی، یعنی شما توقع نداری دفعه این در کنار اینها بیاد و لذت میبری، غافلگیر میشی، متوجه میشی که یعنی هی نازلتر شده، چه ایرانی چه چینی
چه نپالی،
نپالی. هی کلاسش میره پایین تر.
بله. یعنی الان ما بپذیریم اینو از شما که ماشین چینی نازل تر از ماشین ایرانیه دیگه.
ما نازل تراشو وارد میکنم. ماشین خوبم داره
اینجوری. با این توضیح میپذیریم کاملا. بله. پس خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی. به جان مادرم دریا ندیدم، ز فرط جمعیت در آن حوالی.
بله.
اینجوری هم شعرشون آقای خوشحال تموم کردن.
بله خیلی خوبه. اون وقت اون به جان مادرم دریا ندیدم چی داره میگه؟
چی میگه؟ من الان نمیدونم شما چی تو ذهنتونه که من حس بزنم.
نه مستقیم یه چیزی رو گفته، گفته من دریا رو ندیدم. غیر مستقیم چی گفته؟
غیر مستقیم نمیدونم، شما بگید ببینم چی رو میخواد بگید.
ببین غیر مستقیم میخواد بگه که ما همه وقتی به یه جایی هجوم میبریم، فرق نمیکنه دریا باشه، جنگل باشه، کویر باشه، هر جای دیگه زیارتگاه باشه، خب اون حالت استراحت و حالت تفریح و انبساط خاطر و مثلا
لذت بردن و آرامش و اینا رو نداره،
تمدید اعصاب و اینا دیگه نداره.
درست. بله.
غیر مستقیم از این داره انتقاد میکنه ها، که آقا همه، چون دیدید که مال ما رسممون اینطوریه، همه یه دفعه مثلا فرض کنید که میرزن شمال.
آره معمولا هم همینه.
آره یعنی کشور این بزرگی انگار هیچ جای دیگه برای گردش نداره.
انصافا انقدر من که شما در جریان هستین، خب تقریبا اکثر جای کشور گشتم، انصافا انقدر جاهای خوب توی ایران داریم که ملت هنوز نمیشناسن و نرفتن و یه وقتی آدم حیفش میاد. از یه طرفی هم حیفم میاد معرفی کنم، میگم نران اونجا رو مثل شمال بلای سرش بیارن.
بله.
یعنی ما یه سر جاهایی میریم که بکر قشنگ شمال هم نیست، مسیر هم ترافیک نداره، اما میریم و برمیگردیم به دوستان توصیه میکنم آقا اصلا معرفی نکنید کجا بوده.
کل این قصه که توی این شعر آمده از این نظر من پسندیدم، با اینکه خب لحاظ تکنیکی و اینا یکم بعضی جا تسامح کرده، مثلا فرض کن از بحر سوغات، واقعا از بهره، خب توی زبان
امروز
تو زبان امروزمون که به کار نمیبریم. بله. که باید بگه سوغاتی خریدم، راحت بگه بگه مثلا از اون بازار سوغاتی خریدم،
خصوصا اینکه بقیه جملاتش راحت بود. آره یه دونه اون وسط،
از اون بازار سوغاتی خریدم مثلا، اما از بحر سوغات خب معلومه که کم حوصله کار کرده.
دقیقاً.
خب اما این مجموعه ای که داره میگه، یعنی میگه که سفر کردن به قصد انبساط خاطر، به قصد لذت بردن از طبیعت نیست. لذت بردن از چیه؟ از آلوچه و بلال و کباب. خب اینو که آدم تو خونش هم انجام میتونه بده دیگه، پای مرغ مثلا. و به همین دلیله که بعد از سفر هم باز هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی حال آدم همونطوره که هست. اگه آدم یه جایی بره که کسی دیگه ای نباشه، ده نفر باشن مثلا، نه؟
رویش
شیوه زندگیش هم عوض
بله،
بشه
بله.
یعنی مجبور نیست اونجا بشین حتما جوجه سوخاری درست کنه نمیدونم بخوره اینا، میدونه با چهار تا خرما هم سر بکنه، برای که اون روز میخواد متفاوت زندگی کنه،
لذت بیشتر میبره. دقیقا. متشکرم از شما و ممنون از آقای خوشحال با شعر طنزشون. شما به جای اینکه تو این روزا سفر برین، تو این شرایط البته الان دیگه نمیذارن برین، محدودیت درست کردن نمیذارن برین هر جا بخواید برین، ولی به جای اینکه اصلا به فکر سفر باشین، بشینین خونه برنامه ما رو گوش بدین. چه پیشنهادی دارم میدم، چی به جای چی؟ ولی
خب بگو به جای اینکه کتاب بخونید برنامه ما رو گوش بدید، چیز یاد بگیرید.
اینم میشه انصافا، بعضی کتابا رو نخونه آدم بهتره، ولی در کار حالا کتابم بخونید. انقدر که امینی میگه با اقراق نه، ولی کتابم بخونید، برنامه ما رو هم گوش بدید، بشینید طنز بنویسید مثل آقای خوشحال و برای ما هم بفرستین اینجا بخونیم و نقد کنیم و نظرات آقای امینی رو هم بشنویم. حالا کجا برامون بفرستین این آثارتون رو؟ تو فضای مجازی @کارگاه لبخند دنبال کنید سفر رو به قول اصطلاح مجریا، و برامون اونجا اگر با صدای خودتون بفرستین که چه بهتر، اگر نه متنش رو برامون بفرستین، ما اینجا میخونیم و درباره صحبت میکنیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید، صدای روح‌الله احمدی میاد الان براتون و بعد صدای دکتر اسماعیل امینی رو خواهید شنید، صدای خوب و گرم و آرامش بخششون رو به همراه صحبت‌های شیرینشون. آیا امینی، شنونده هامون میپرسن ازمون که طنز پرداز سوژه از کجا میاره اصلا؟ مثلا این طنز قبلی که خوندیم آیه خوشحال راجب سفرش نوشته بود، واسه بره سفر یا اصلا رفته و برگشته اتفاقات براش افتاده، اما گاهی اوقات پیش میاد که ما نشستیم تو خونه و سوژه پیدا میکنیم، یعنی خودمون شاید تجربهش نکرده باشیم، تو اون موقعیت همین الان نباشیم. چجوریه طنز پرداز از کجا سوژه گیر میارن؟ میرن خبر دنبال میکنن، میگردن چیکار میکنن؟
بله، اینکه از کجا میارن، امروز که من دیدم بیشتریا از تو همین گوشیشون پیدا میکنن.
آها،
یعنی
سوژه دونی گوشیه فرض
همه چی، نه فقط سوژه دونی، به دانشجو مثلا میگی مقاله بنویس بیارم از تو همون گوشی پیدا میکنه میاره.
آره دیگه،
دار و ندارمون همین گوشیه و این خیلی خوب نیست.
بله.
چرا بله. خیلی خوب نیست؟ برای اینکه ما رو از خود زندگی غافل میکنه. من بالاخره خودم باید به محیطم، به زندگی، به جلوه های مختلفی که رفتار مردم داره، به اینها نگاه بکنم به عنوان طنز نویس و از توی اینها موضوع طنز خودم رو به قول شما سوژه رو پیدا بکنم. ها سوژه هم درسته، موضوع هم درسته.
بله.
سوژه یه ذره خارجی تر با کلاستره. آره. موضوع مثل من دهاتیه. خب بنابراین هم شعر اینطوریه هم طنز. یعنی شعر غیر طنز هم، مثلا شعر فرض کنید تغزلی، هم موضوعش از زندگی در میاد. حالا طنز هم چه نثر می نویسیم چه نظم می نویسیم، موضوعش از توی زندگی، از توی رفتارهای آدم ها در میاد. دو سه تا نکته هست درباره پیدا کردن موضوع طنز که اونها رو باید رعایت کنیم. اولیش اینه که هر چیزی که مد میشه لازم نیست ما درباره او بنویسیم. چون وقتی با این مثلا فرض کنیم موقع موج فوتبال میگیره همه رو مثلا،
من با این نظرتون کاملا موافقم. بعد یه وقتایی پیش میاد مثلا یه مجله یه روزنامه ای دقیقاً یه بحث داغ یه چیزیه، الان مثلا یه بحث سیاسیه، الان راجع به برجامه، الان به قول شما فوتباله، چه اتفاقاتی که میفته، بعد میگه اینکه مثلا یه همچین طنزی برای ما بنویس، میگه من اینجور اصلا نمی نویسم. یکی این که همه دارن می نویسن و انقدر زیاد میشه بعضیاش دیگه دیده نمیشه.
بله بینمک میشه دیگه.
آره بینمک میشه، تکراری میشه موضوع. یکی هم این که یه وقتایی هستش یه چند روز میذاری بگذره میبینی موضوع